أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال مولانا موسى بن جعفر عليه السلام: رجب نحر في الجنة اشد بياضا من اللبن و احلا من الاصل. رجب نام نهری و رودی در بهشت است که از شیر سفیدتر و از اصل شیرینتر است. من صام یوما من رجب، کسی که یک رود از ماه رجب رو روده بگیرد، سقاه الله من ذلک النهر، خدا روز قیامت بهش اجازه میده که از نهر رجب در بهش بنوشد. انشالله امیدواریم خداوند متعال توفیق عبودیت، بندگی، توفیق روزه از این ماه بهشتی رجب به همه ما عنایت بکند. صلواتی بفرستی. خب بحث ما در تنبیهات اقل و اکثر شروع شد. تنبیه اول از تنبیهات اقل و اکثر گفتیم اقل و اکثر در محرمات. آیا همونطور که ما در واجبات اقل و اکثر داریم، در محرمات هم اقل و اکثر داریم یا نداریم؟ گفتیم بله. در واجبات اینطوری بود که یک واجبی نمیدونیم 10 جزئیه یا 11 جزئیه، 10 جزئی میشد اقل، 11 جزئی میشد اکثر. در دوران بین اقل و اکثر میگفتیم ما یقین داریم که اقل واجب، شک بدوی داریم که اکثر آیا واجب شده یا واجب نشده، براءت جاری میکردیم. اما در محرمات گفتیم اقل و اکثر برعکسه، اکثر یقینا حرامه، نمیدونیم اقلش هم حرام شده یا اقلش حرام نشده. اکثر که ساختن مجسمه کامل انسان باشه یقینا حرامه، نمیدونیم اقل که ساختن نصف مجسمه نصف تن باشه آیا اونم حرام شده یا حرام نشده. اکثر که غنای مطربه حرام شده، نمیدونیم اقل که غنای خالی باشه هم حرام شده یا حرام نشده. اکثر که تراشیدن تمام صورت باشه یقینا حرام شده، اقل که تراشیدن قسمتی از صورت باشه نمیدونیم حرام هست یا حرام نیست. پس اقل و اکثر در محرمات گفتیم برعکس واجبات، اکثر یقینا حرامه، شک میکنیم که اقل حرام شده یا حرام نشده. دیگه تفاوت دیگه اقل و اکثر در واجبات و محرمات گفتیم در واجبات ملازمه وجود داره، یعنی اگر اکثر واجب باشه باید یقینا اقل واجب باشه، ولی در محرمات ملازمه وجود نداره که اگر اکثر حرام شد باید اقلش هم حرام باشه. نه، چرا؟ چون در محرمات تابع مفسده و مبغوضیت هستیم، ممکنه کل مفسده و مبغوضیت داشته شاره کلش رو حرام کرده، ولی جزءش مجسمه ناقص ساختن رو شاره حرام نکرده چون مفسده نداره. تراشیدن تمام صورت مفسده داره شاره حرام کرده، ولی تراشیدن بعضی از صورت مفسده نداشته باشه شاره حرام نکرده. پس ملازمه ای در اقل و اکثر در محرمات وجود نداره. خب حالا حکمش چیه؟ حکمش مشهور اصولیون گفتن در محرمات هم در اقل و اکثر براءت جاری میشه. یعنی ما در محرمات اینطور تقریب میکنیم، میگیم اکثر که یقینا حرامه، ساختن مجسمه کامل یقینا حرامه، شک میکنیم که اقلش که ساختن مجسمه ناقصه شارع حرام کرده یا حرام نکرده، دلیلی که نرسیده براءت جاری میکنیم. غنای مطرب یقینا حرامه، غنای مجرد و غنای خالی شک میکنیم که شارع حرام کرده یا حرام نکرده، براءت جاری میکنیم. پس اقل و اکثر چه در واجبات چه در محرمات ما قائل به جریان چی میشیم؟ براءت میشیم. خب مرحوم نائینی اینجا این مطلب رو مطرح کردن و تصریح به این جریان براءت در شبهات تحریمیه کردن، عبارت ایشون در فواید الاصول رو میخونیم: و ظاهر ان تكون الشبهات التحریمیه على عکس الشبهات الوجوبیه، فانه في الشبهات الوجوبیه يكون الاقل متيقن الوجوب والاكثر مشكوكا، و و فی شبهات تحریمیه الاکثر متیقن الحرمه و الاقلو مشکوکن و الاقوا جریان البراعت ان حرمت الاقل مطلقا. ما در اقل اکثر در محرمات اکثر که یقینا حرامه، نسبت به اقل چی جاری میکنیم؟ براعت جاری میکنیم، چه شبهه حکمیه باشه چه شبهه موضوعیه باشه و چه تردد بین اقل و اکثر در خود متعلق تکلیف باشه یا در موضوعش باشه، یا اقل و اکثر ارتباطی باشه یا اقل و اکثر غیر ارتباطی باشه. در تمام صور اقل و اکثر که گفتیم روز اول اقسام مختلفی داره، ایشون میگه در شبهات تحریمیه براعت جاری میشه. چرا؟ چون اکثر ما علم به حرمتش داریم، اقل میشه یک موضوع دیگه که شک بدوی داریم که شارع قنای خالی رو حرام کرده یا نکرده، شارع تراشیدن بعدی از صورت رو حرام کرده یا نکرده، شارع ساختن مجسمه ناقص رو حرام کرده یا نکرده، براعت جاری میشه. آره، این تو ارتباطی که ما قائل و جریان براعت بشیم، میگه تو استقلالی دیگه به طریق اولا. چرا؟ چون هیچ ربطی بینشون وجود تو ارتباطی ربط وجود داره، یعنی مجسمه کامل همش باید باشه بشه حرام. آره، تو استقلالی نه، یعنی تک تک اعضا هم میشه حرام. اونجا دیگه به طریق قوله ما شک بکنیم یک جزء ساختنش حرام یا حرام نیست، براعت جاری میشه. مرحوم محقق عراقی آقا ضیا در نهایت الافکار گفته به طریق قوله، گفته اگر شما در اقل و اکثر در واجبات قائل به براعت بشین، به طریق قوله در اقل و اکثر در محرمات قائل به براعت باید بشین. برای چی؟ برای اینکه در واجبات همونی که نکته‌ای که گفتیم که از فرقاش چی بود، که در واجبات ملازمه هست، یعنی اگر اکثر واجب باشه باید اقل واجب باشه. چرا؟ چون اقل مقدمه اکثره، اقل یا وجوب غیری داره یا وجوب ضمنی داره. ولی در محرمات گفتیم هیچ ملازمه‌ای وجود نداره، شارع ممکنه اکثر رو حرام کرده باشه ولی اقل رو حرام نکرده باشه. مرحوم محقق عراقی از این نکته اضافه استفاده کردن، میگن در واجبات اونجا ممکن بود کسی قاعده اشتغال رو پیاده بکنه، بگه اکثر رو باید به جا بیاری، پس توهم جریان قاعده اشتغال در اقل و اکثر در واجبات هست و بود، ولی در محرمات این توهم وجود نداره. اگر یادتون باشه ما در اقل و اکثر در واجبات گفتیم براعت جاری میکنیم، مانع وجود داره. مانع چی بود؟ اولیش علم اجمالی بود، دومی مانعی که گفته بودن قاعده اشتغال بود. چی میگفتن؟ یقینی داریم که یک تکلیفی به عهده‌مون آمده، میریم اقل رو انجام میدیم، شک میکنیم که ذمه‌مون بری شده یا بری نشده، اشتغال ذمه از بین رفته یا نرفته. عقل میگه چی؟ الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینیه. به خاطر قاعده اشتغال بعد یا تو اقل و اکثر میگفتن بعد از انجام دادن اقل باید بریم اکثر انجام بدیم، پس قاعده اشتغال در اقل و اکثر در واجبات و بعد یا جریان میدادن، میگفت انجام بدی هنوز یقین به براءت ذمه حاصل نکردی، اشتغال ذمه میگه باید بری اکثر رو انجام بدی. این توهم تو اقل و اکثر در محرمات نمیاد. چرا؟ چون در محرمات اکثر حرامه، اکثر یقینا حرامه. خب من میرم اکثر رو ترک میکنم، وقتی اکثر رو ترک کردم اشتغال ذمه هنوز دارم که باید برم بگم اقلم باید ترک بکنم؟ نه، هیچ ارتباط بین اکثر و اقل وجود نداره. چرا؟ چون در محرمات دیروز گفتیم ساختن مجسمه کامل حرامه یا ساختن سرشم به تنهایی حرامه. اقل اکثر اینطوری فرض بکنید، اکثر میشه ساختن مجسمه کامل، اقل میشه ساختن سر انسان. آیا اینم به تنهایی حرام هست یا حرام نیست؟ اکثر یقینا حرامه. خب من برای اینکه اکثر رو امتثال بکنم، امتثال اکثر به چی حاصل میشه؟ الطبیعه گفتیم یعنی عدم به انعدام احد افرادها، الکل ینتفی به انتفاع احد اجزاها. شما مجسمه کامل انسان یه دست براش درست نکنی، یه پا براش درست نکنی، دیگه یقین پیدا میکنی که اشتغال ذمه دیگه نداری و امتثال حاصل شد. آیا حتما لازم سر براش درست نکنی که بگیم از حرمت اکثر برسیم به حرمت اقل که سر نباید براش درست بکنیم؟ نه، چون کل ینتفی به انتفاع احد اجزایه. دست براش نگذاری کافیه، پا براش نداری کافیه، یه چشم براش نداری کافیه، لازم نیست حتما سر براش نداری که بگیم قاعده اشتغال یقینی میگه چیکار بکن، هم اکثر رو ترک بکن هم اقله رو هم که ساختن سر باشه باید ترک بکنی تا یقین پیدا بکنی که اشتغال ذمه وجود نداره. نه، تو محرمات برعکسه، سره یقین داریم به حرمتش. ما برای اینکه یقین به حرمت اکثر رو یقین پیدا کنیم، سر رو یقین پیدا کنیم که امتثال کردیم، باید چیکار بکنیم؟ کاری بکنیم که کل محقق نشه. دست تو مجسمه درست نکنیم دیگه کار تموم میشه، دیگه من اشتغال ذمه ندارم. چرا؟ چون در محرمات گفتیم بین اکثر اقل هیچ ملازمه‌ای وجود، شارع مجسمه کامل رو حرام کرده، ولی مجسمه ناقص ساختن سر باشه، دست باشه، پا باشه، اون دلیل بر حرمتش نداریم. پس مرحوم محقق عراقی گفته چی؟ در اقل اکثر در واجبات یمکنن یقال که قاعده اشتغال چی بگه؟ بگه اقل انجام دادی برو اکثرم انجام بده. ولی در محرمات این توهم وجود نداره که اگر اکثر حرام بشه باید اقلم حرام بشه. چرا؟ چون برای امتثال حرمت اکثر همین کافیه که ما یکی از اجزاشو نیاریم، لازم نیست حتما اون جزئی که اقله که سر باشه رو نیاریم. نه، هر جزئی رو نیاریم باعث میشه که اکثر محقق نشه. پس در محرمات بین اقل و اکثر هیچ ملازمه‌ای وجود نداره. شارع کل رو حرام کرده ولی نسبت به جزء که مجسمه سر به تنهایی باشه شک داریم که حرام شده یا حرام نشده، برائت جاری میشه.
چرا نمیدونم یه قاعده اشتباه وقتی اشاره منه به مجسمه حرامه، قاعده اشتباه میگه احتیاط کن، بعضش هم نساز.
نه،
احتیاط
چون اینجا اقل و اکثر برعکسه.
برعکسه چه داریم؟
اکثر رو یقیناً شارع حرام کرده. وقتی اکثر حرام شده باشه اقل هم حرام شده یا نه؟ اقل معلوم نیست حرام شده باشه، چون اونی که اکثره مفصله داره ساختن مجسمه کامل رو یقینا شارع حرام کرده، چون اون حرامه بعد ساختن دست و پا و به تنهایی هم حرام باشه، نه دلیل نداره، چون این کمتره، بیشتره رو شارع حرام کرده، دلیل نمیشه که کمتره حرام شده باشه. تو واجبات چرا؟ اگه اکثر واجب بشه حتما باید اقل واجب باشه، چون راهی برای رسیدن به اکثر نیست مگر انجام دادن اقل. ولی در محرمات شارع اگر یک چیز امر اوسعی رو یک کلی رو حرام کرده باشه معلوم نیست جزءش، برای حرمت جزء ما دلیل مستقل میخوایم. قناع مشتمل بر ترجیع و مطرب و مناسب با مجالس لهو و لعب یقینا حرامه. حالا نه یک قنایی که این اجزا هم نداشته باشه، قنای خالی باشه هم حرامه. شما تو صدات ترجیب اندازی قنای خالی که انجام میدی، نه این دلیل بر حرمتش وجود، اگر کل حرام باشه دارای عید و شرایط حرام باشه دلیلی نداریم که فاقد اون چی باشه حرام باشه. خب اینجا عبارت محقق عراقی در نهایت الافکار رو میخونیم. بل لو قلنا، مرحوم آقادیان میفرماید لو قلنا به احتیاط عقلی در شبهات وجودیه به خاطر یک توهمی، به خاطر شبهه صاحب فصول که صاحب فصول در اقل و اکثر قاعده اشتغال رو جاری میکرد، میگفت اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد و فراغ یقینی حاصل نمیشود در واجبات مگر به اتیان اکثر. اگر اونجا ما قائل به احتیاط و قاعده اشتغال بشیم بازم امکان داره ما قائل به براءت بشیم در شبهات تحریمیه. چرا؟ چون عدم اقتضاء قاعده شغل المذبور فیها وجوب الاجتناب عن الاقل. تو محرمات قاعده اشتغال اقتضاء نمیکنه که اگر اکثر حرام بشه بر اقلم حرام بشه، چون رابطه وجود نداره. بعد ان کان اثیان الحرام المرکبه به ارتکاب مجموع الاجزا من حیث المجموع، چی حرام شده در محرمات؟ مرکبه به ارتکاب مجموع اجزا من حیث مجموع، یعنی کلشو اگر انجام بدی حرامه. خب اگر بخوام این کل رو امتثال بکنم برای چی کار بکنم؟ یکیشو ترک بکنی باعث میشه که کل محقق در تحقق ترک اثیان به ترک جزء ال، ولو اینکه اون جزء کدوم جزء باشه، همون جزء آخری مثلا گوش میخوای بذاری گوش براش نداد. لازم نیست حتما اون اقله رو انجام ندی، نه یک جز نیاریم کل محقق نمیشه. پس عدم اقتضاء قاعده اشتغال به ترک حرام مرکب الا فراغ از او به ترک مجموع من حیث المجموع بلا اقتضاء مجرد یقین به شغل مذبور لحرمت بقیه، نه دلیل برای حرمت بقیه وجود نداره. اونی که حرام شده بلا اقتضاء مجرد یقین به شغل مذبور لحرمت بقیه، نه دلیل برای حرمت نداره. اونی که حرام شده کل حرام شده، اما ای بقیه عیب حرام یا حرام نیست اون دلیل جداگانه میخواد و این به خلاف واجباته. در واجبات اگر اکثر واجب باشه یقینا اقل واجبه، چون اسیان به ترک جزئی از اونه. پس ما اگر علم به اشتغال عهده به تکلیف داریم به اقل، ممکنه اثبات بکنیم وجوب اتیان به اکثر رو به قاعده اشتغال. میگه ما شک داریم بعد از انجام دادن اقل ذممون بری شده یا بری نشده، عقل میگه برو اکثرم به جا بیا، ولی اینجا چی؟ نه من یقین دارم اکثر حرام شده. خب وقتی اکثر حرام شده اکثر انجام نمیدم، اما آیا اقل حرام شده یا حرام نشده؟ نه دلیلی برش وجود نداره. پس این بحث کوتاه ما در تنبیه اول در تنبیهات اقل و اکثر چی شد؟ اقل و اکثر در محرمات هم جاری میشه. در محرمات یقین داریم که اکثر حرامه، شک میکنیم که اقل حرام شده یا حرام نشده، براءت جاری میکنیم. خب تنبیه دوم از تنبیهات اقل و اکثر اینه که اقل و اکثر در شبهات موضوعی هم جاری میشه یا در شبهات موضوعی جاری نمیشه. خب شبهه حکمیه داریم و موضوعیه داریم دیگه، مشخصه. شبهه حکمیه جایی که منشأ شک و تردید به کی برمیگرده؟ به شارع برمیگرده. شارع چون یا نگفته فقدان النص، یا گفته شارع ولی مجمل گفته میشه اجمال النص، یا شارع گفته ولی دو جور گفته تعارض النصین، لذا شبهه حکمیه منشأش میشه فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفسین. شعار بعد بیاد شک ما رو برطرف بکنه. من نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، وظیفه کیه؟ شعار بعد بیاد بیان بکنه. نمیدونم نماز ده جزئی یا ده جزئیه، شعار بعد بیاد بیان بکنه. شبهه موضوعیه نه، منشأ شک به من مکلف برمیگرده. من نمیدونم نماز مسترکتی خوندم یا چهار رکعتی خوندم، من نمیدونم رکوع انجام دادم یا ندادم، من نمیدونم ظرف مقابلم شراب یا شراب نیست، من نمیدونم عبام پاکه یا نجسه. پس در شبهه موضوعی منشأ شک به مکلف برمیگرد. حالا ما بحثمونه که در اقل اکثر شروع کردیم، همه مثالایی که میدادیم چی بود؟ شبهات حکمیه وجوبیه بود. میگوید نمیدونیم شاره که نماز واجب کرده ده جزئی واجب کرده یا ده جزئی، نمیدونیم شاره مجسمه کامل رو حرام کرده یا مجسمه ناقص. مثالا همه مثالای شبهه چی بود؟ حکمیه بود. آیا ما در شبهات موضوعی هم مثال اقل و اکثر داریم که جایی ما اقل و اکثر داشته باشیم؟ شبهه موضوعی باشه که یعنی وظیفه این باشه که من مکلف باید شک و تردید رو برطرف بکنم، بعد ما در اقل و اکثر در شبهات موضوعی میتونم بگیم قائل به براءت بشیم یا قائل به احتیاط بشیم. مرحوم شیخ انصاری در رسائل وقتی بحث رو شروع کرده اقل و اکثر در شبهات موضوعیه، شبهات موضوعیه رو طوری بیان کرده که همش برمیگرده به شک در محصل، و شک در محصل هم ما گفتیم میشه قائل به چی میشن؟ احتیاط میشن علما. پس شبهات موضوعیه رو مرحوم شیخ در اقل و اکثر همه رو برگردونده به شک در محصل انبان. خب در شک در محصل انبان هم قائل به چی شده ایشون؟ احتیاط شده. این نظر مرحوم شیخ در رسائل چیه؟ اقل اکثر در شبهات حکمیه براءتی شده، ولی اقل اکثر در شبهات موضوعی مرحوم شیخ در رسائل احتیاطی شده. چرا؟ چون مثالایی که برای اقل اکثر در شبهات موضوعی زده همش برمیگرده به شک در محصل انبان. دو تا مثال مرحوم شیخ در رسائل زده برایش اقل اکثر در شبهات موضوعی، یکی این که گفته مولا بر ما چی واجب کرده؟ صوم شهر هلالی رو واجب کرده. یعنی ما بعد یک شهر هلالی ماه رمضان چیکار کنیم؟ روزه بگیریم. من نمیدونم ماه رمضان امسال 29 روزه یا 30 روزه، نمیدونم با 29 روز عنوان صوم شهر هلالی احراب میشود یا با روزه 30 روز. پس ایشون گفته اینجا شک در اقل اکثر شبه موضوعی هم هست. چرا اقل اکثر؟ چون نمیدونم شهر هلالی 29 روزه یا 30 روزه. منشأش به شارع برمیگرده یا به من مکلف؟ به ما برمیگرده، چون ما نمیدونیم هلالو رؤیت میکنیم یا رؤیت نمیکنیم، هلالو رؤیت کردیم یا نکردیم، این وظیفه مکلف استحلال. خب پس مکلف شک داره بین 29 و 30 روز. اینجا گفته وظیفه مکلف چیه؟ گفته چون شارع عنوانی رو بر مکلف واجب کرده که صوم شهر هلالیه، مکلف برای اینکه یقین پیدا بکنه این عنوان احراز میشه، میشه شک در محصل عنوان، اینجا باید احتیاط بکنه مکلف 30 روز رو انجام بده تا یقین پیدا بکنه که صوم شهر هلالی که به گردنش آمده رو چکار کرده انجام داده. پس مرحوم شیخ اقل اکثر در شبه موضوعی رو برگردونده به چی؟ شک در محصل عنوان، شک در محصل، گفته من قائل به احتیاط میشه. مثال دیگه که مرحوم شیخ داده، مثال طهارت، میگه شارع بر ما در نماز چی واجب کرده؟ طهارت. طهارت یعنی وضو گرفتن. من نمیدونم در وضو یه جزئی مثل شستن مثلا داخل گوش، شستن داخل بینی هم معتبره تا این عنوان حاصل بشه یا نه معتبر نیست. شک در اقل اکثره. نمیدونم شستن داخل گوش لازمه یا لازم نیست. من اینجا باید چیکار بکنم؟ چون این عنوان طهارت نمیدونم حاصل میشه بدون او یا حاصل نمیشه، باید اونم انجام بدم تا یقین پیدا کنم که عنوان چی شده؟ حاصل شده. پس شک در محصل عنوان طهارت من دارم، اینجا باید چیکار بکنم؟ احتیاط بکنم. پس مرحوم شیخ قائل شده در اقل اکثر در موضوعات خارجیه همه جا شک برمیگرده به شک در محصل عنوان، عنوان صوم شهر هلالی آیا ایجاد شده یا ایجاد نشده، عنوان طهارت آیا ایجاد شده یا ایجاد نشده، ما باید به این اقل اکثر احتیاط بکنیم. این پس کلام مرحوم شیخ در رسائل، همینقدر دو تا مثال داده و بعد گفته که در شبهات موضوعی هر جا اقل اکثره ما باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. چون اگه احتیاط نکنیم شک داریم که اون عنوانی که مولا از ما خواسته امتثال شده یا امتثال نشده. خب عبارت شیخ در رسائل رو بخونیم. المسئله تا رابعه ایشون مطرح کرده، اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور به من جهت شبهه فی الموضوع الخارجی، ما شک میکنیم که یک جزئی در مأمور به لازمه یا لازم نیست از جهت شبهه در موضوعات خارجیه. مثلا امر شدیم به یک مفهوم مبینی، یه مفهوم اشاره از ما خواسته که این مفهوم مردد است مصداقش بین اقل و اکثر، مثلا بر ما واجب شده صوم شهر هلالی، مولا از ما چی خواسته بیاریم؟ صوم شهر هلالی. منتها این مفهوم که ما بین الهلالین هست شک داریم که 29 روزه یا 30 روزه هست، پس ما شک در مصداق داریم. مفهوم شهر هلالی مصداقش 30 روزه یا مصداقش 29 روزه؟ یا اینکه ما امر شدیم به طهارت برای نماز، طهارت یعنی چی؟ یعنی اون فعلی که رافع هدف و مبیح برای نمازه، بعد ما شک میکنیم در جزئیت شیعی برای وضوع و اون غسلی که میخواد رافع طهارت لازم یا لازم نیستش. ایشون گفته شبهه موضوعیه، شک در اقل و اکثر بعد احتیاط بکنی. لازم فی المقام چی؟ الاحتیاط، لان المفروض تنجز و تکلیف به مفهوم مبین معلوم تفصیلا، چون یه مفهوم به عهده من آمده، من شک دارم که این مفهوم محقق شده یا محقق نشده، شک میکنم که این مفهوم با عقل محقق میشه یا نمیشه، مقتضای اصل عدم تحقق و بقای اشتغال اینه که من اکتفا نکنم به عقل اکثر رو بیارم تا یقین پیدا کنم که چی محقق شده؟ عنوان صوم شهر هلالی محقق شده. اکثر رو بیارم تا یقین پیدا بکنم عنوان طهارت چی شده؟ محقق شده. پس مرحوم شیخ انصاری اقل و اکثر در شبهات موضوعی قائل به احتیاط شد. در حالی که در شبهات حکمیه میگفت اقل واجب اکثر رو برائت جاری کن، و یه در شبهات موضوعی مثالایی که زده چیکار کرده؟ شک در شبهات موضوعی رو برگردونده به شبهه تحقق عنوان، شک در محصول عنوان، شک در محصول مفهوم، میگه ما شک میکنیم این عنوان حاصل شده یا نشده، لذا باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. مرحوم نائینی آمده کلام شیخ رو بررسی بکنه، گفته گویا مرحوم شیخ مثال پیدا نکرده برای شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه که موضوعیه که در حقیقت شک ما در چی باشه؟ در متعلق تکلیف باشه. چون مثال پیدا نکرده برای شبهه موضوعیه که شک به متعلق تکلیف برگرده، شبهات موضوعیه رو همه رو برگردونده به شک در محصول عنوان، همه رو برده رو شبهه مفهومی پیاده کرده که یک مفهومی بر من واجب شده، نمیدونم اون مفهوم با عقل محقق میشه یا اکثر، لذا قائل به احتیاط شده. ولی مرحوم نائینی میگه نه، ما میتونیم مثال پیدا کنیم برای شبهه موضوعیه که به عنوان ربطی نداشته باشه. به چی ربط داشته باشه؟ به متعلق تکلیف. نمیدونم تکلیفی که مولا به من گرفت آورده، من اونو انجام دادم یا انجام ندادم. یعنی ما میتونیم فرض بکنیم اقل اکثر در شبهات موضوعیه رو. پس این کلام مرحوم نائینی، عبارت ایشونو میخونیم بعد ببینیم ایشون چیکار کرده. ایشون گفته ان شیخ قدس سره ارجع شبهت الموضوعیه فی باب الاقل و اکثر ارتباطی رو ارجاع داده به چی؟ به ما یرجع الی شک فی المحصل، شبهه موضوعی رو برگردونده به شک در محصل. مثلا ظاهر می شود از مثال دادن ایشون به شبهه موضوعیه به شک در جزئیت شیء برای طهارت رافع هدف و بعدش ملتزم شده به اصالت الاشتغال، برخلاف ملتزم بهی در مسائل ثلاث متقدمه در شبهه حکمیه، که ایشون در شبهات حکمیه در مسائل سگانش چیه؟ یعنی فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفسین، در شبهات حکمیه ایشون قائل به براءت بود، ولی در شبهه موضوعیه اقل اکثر قائل به چی شده؟ احتیاط شده. ایشون گویا مثالی برای شبهه موضوعیه که به متعلق تکلیف برگرده پیدا نکرده، لذا شبهات موضوعی مثال داره که رفته تو باب شک در محصول غرض و شک در محصول عنوان. چون ما اول بحث اقل اکثر یادتون باشه گفتیم شک در اقل اکثر گاهی وقتا شک در تکلیفه، گاهی وقتا شک در محصول غرضه. ما بحث ما تو فقه گفتیم شک در تکلیفه، تکلیف نمیدونم به اقل یا به، کاری نداریم که آیا اون غرض مولا حاصل میشه یا حاصل نمیشه. چون ما گفتیم راهی برای پی بردن به اغراض نداریم مگر از باب خطابات و تکالیف، لذا ما با تکالیف سر بحث رو برده رو شبهات شک در محصول عنوان و غرض. ولی مرحوم نائینی خودشون وارد بحث میشن، میگن نه، ما دو تا مثال براتون میدنیم که شبهه موضوعیه به محصول عنوان و غرض هم رفتی نداره، شک به تکلیف برمیگرده، نداره شک به تکلیف برمیگرده، منتظر منشأ شک چیه؟ منه مکلف هستیم. این حالا انشاءالله توضیحی داره، فردا انشاءالله مطرح میکنیم. چون ما احکام شرعیمون اگر یادتون باشه نکته خیلی مهمی هم هستش، زیاد هم سوال میشه، اینه که ما گاهی وقتا احکام شرعی دو جزئی داریم، احکام شرعی دو جزئی داریم، گاهی وقتا احکام شرعی است. مثلا از صلات و واجبتان چند جزئیه، این قضیه به گزاره دو جزئیه، حکم داره و متعلق حکم یا همون موضوع داره، حکم میشه وجوب، صلات میشه متعلق حکم. گاهی وقتا احکام شرعیه ما اینجا چند جز داریم؟ حکم داریم، متعلق حکم داریم، قول متعلق داریم. حکم ما چیه؟ وجوب. وجوب رفته رو چی؟ اکرام. علما چیه؟ علما متعلقه، متعلق. پس احکام شرعیه دو جزئی، الخمرو حرامون، از صلاتو واجبتون، از صومو واجبتون. حکم شرعیه سه جزئی، جایی که متعلق داریم و متعلق المتعلق داریم. یجب اکرام العلماء، یجب اطعام الفقیر. مرحوم نائینی میگه تو قضایای دو جزئیه که شبهه موضوعیش پیدا نمیشه مثال بزنی، هر جا شبهه موضوعیه مثال بزنی که صوم محقق شده یا محقق نشده، نماز محقق شده یا محقق نشده، شک برمیگرده به شک در محصول عنوان. اما تو قضایای شرعی سه جزئی یجب اکرام العلماء، اونجا ما اقل اکثر در شبهات موضوعی هم داریم. چرا؟ چون یجب اکرام العلماء میگه تکلیف چند کیا رو اکرام بکن؟ علماء. من 9 تا از علماء رو یقین دارم عالمن، نفر دهمی شک دارم که عالم یا عالم نیست. این میشه اقل اکثر در شبهه چی؟ موضوعیه. چرا؟ چون 9 نفر که یقیناً عالم وجوب اکرام شاملش میشه، نفر دهم من شک دارم که نفر دهم هم عالم هست یا عالم نیست تا وجوب اکرام شاملش بشه یا شاملش نشه. این اقل و اکثر بین 9 و 10 منشأ شکیه. من نمیدونم که این عالم یا عالم نیست و اینجا ما چی میشیم؟ براعتی هم میشیم، چون شک در اقل و اکثر به تکلیف برمیگرده، چون 9 تاش وجوب اکرام داره، نفر دهم شک میکنیم که وجوب اکرام داره یا نداره، براعت جاری میکنیم. پس ما براتون مثال دادیم اقل اکثر در شبهه موضوعیه که شکش به تکلیف برگرده و محصل عنوان و قدرت هم بر نگرده. منتها این کجا اینه انشاءالله فردا توضیح بیشتری میدیم، در قضایای شرعیهی که 3 تا جز داره، حکم داریم، متعلق داریم، متعلق داریم. والحمد لله.